بله
در خدمتتون هستی.
بله خدمت شما عرض شد که سازمان مدیریت بحران یک سازمان ستادی است.
بله
بعضی از دوستان فکر میکنن و شنوندگان عزیز که ما با 100 نفری که در اختیار داریم و استانها هم هر همه استانها چند نفر، اینا موظفن که تمام کارهای اجرایی یک حادثه و پاسخ رو دنبال بکنن.
بله.
اما در هماهنگی بله، اما در عمل تمام دستگاه‌های اجرایی کشور بر اساس ماده 2 قانون که ذکر نام شده و مسئولیت‌های بر اساس بند 13 ماده 13 و 14 قانون سازمان مدیریت بحران به اینا محول شده مسئولیت دارن. ما به عنوان استاد و مرکز سازمان هماهنگ کننده هستیم و همواره در تلاشیم که سطح آمادگی رو ارتقا بدیم، بتوانیم این هماهنگی رو افزایش بدیم و تلاشمون در زمینه پیشگیری همواره مستمر هست و دنبال چنین مسائلی کلن بودیم و خواهیم بود. اما سوالی که فرمودید، خب به هر حال ما این مدت حریق رو در جنگل ها داشتیم، گرچه مسئولیت حریق در جنگل ها با جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها مراتع کشور هست و با هماهنگی همکاری نیروهای مسلح کمک کردیم این هماهنگی انجام شد. مثل خدافرین به گلستان ارتفاعات درازنوش بخشی از جنگل ها سوخت. استمرار بازسازی سیسخت و نظارت بر روند کار و جای دیگری که رچنگاهی ما حوادث کمتر و کوچکتر داشتیم به نیاز به بازسازی بوده، نیاز به پرداخت خسارت بوده و امثال هم ارزیابی خسارت وارده در جایی که ما دچار سیل بودیم مثل آثارا یا دچار زلزله بودیم. همین چند روز گذشته شما ملاحظه کردید در کورنگ،
بله.
محال ایزه و اندیکا در خوزستان و همین امروز هم در ساعت 15:16 دقیقه به عمق 10 کیلومتری 5.1 ریشتر زلزله در یزدان شهر داشتیم و دیگه 4 ریشتری هم ما بعدن شاهد بودیم. پس لرزه که به خیال ما راحت کرد.
درست.
ما معمولا اگر که پیش لرزه داشته باشیم، پیش لرزه از پایین به بالا بره، با توجه به تجربیاتی که کشور داره معمولا دچار یک زلزله بزرگتر بود، ولی یک زلزله آنی بیاد الا 5.1 منطقه مقداری شاید باشیم که پس لرزه داریم، یه مقداری خیالمون راحت‌تر است که اون اصلی بوده و زلزله بوده و بیشتر از اون در این مقطع در اون منطقه دیگه نخواهیم داشت. و جای دیگر ارزیابی خسارت، برآورد خسارت در بخش‌های مختلف،
بله.
و تأمین اعتبار، اینا مسائلی است که ما داریم. ببینید به هر جهت وقتی یه جای حادثه اتفاق میفته، کوچک یا بزرگ، ما مکلفیم در کنار مردم باشیم، با مردم باشیم و در خدمت مردم. در جهت دستگاه‌های اجرایی ارزیابی‌های خودشون انجام میدن، این ارزیابی‌ها باید تجمیع بشه و بیاد نهایت بره سازمان برنامه‌ریزی دولت تأمین اعتبار بشه. این یه پروسه
که
باید ما در همه حوادث دنبال بکنیم. روز درشت پیگیری تصویب آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی که ما در ارتباط با قانون داشتیم، تعدادی در دولت گذشته به تصویب رسید و تعدادی در مراحل تصویب باقی مون که داریم پیگیری میکنیم. ابلاغ دستورالعمل احتیاطی در آستانه سرما و همه استانها و پیگیری موضوع بلخص لایروبی رودخانه ها جایی که میسر هست، پیگیری نحوه یا اجرای آیین‌نامه خدمت که کار بسیار ارزشمندی است و کار بزرگ و دقیقی است. مستظر هستید که ماده 20 قانون تکمیل کرده ما رو، کسانی که داوطلبانه البته با یک سری ساز و کار، نه کسی بلند بشه در منطقه حادثه خیز برود، منطقه حادثه اتفاق افتاده برود و کار بلند نباشه، کار ما رو مشکل بکنه. بره مثلا در بعضی از مناطقی که مشاهد بودیم حادثه رخ داده، مردم مراجعه کردن علارغم عدم درخواست ما، خب و امداد رسانی رو با اخلال مواجه کردن، مشکلات برای ما ایجاد کردن. در حال ماده 20 آیین‌نامه بسیار ارزشمندی است که اینایی که باید برون برای حادثه به صورت خدمت شما داوطلبانه این مراحلی داره. دستگاه اجرایی باید حتما مأموریت داشته باشن، اون کاری که بهشون دنبال میکنن بلد باشن، آموزش لازم دیده باشن. همینجوری فرض بفرمایید نفر میره جایی که زلزله اومده، از لحاظ عاطفی هم دنبال میکنه و خیلی علاقه من با عشق هم میرود، ولی چون بلد نیست وقتی بره زیر آوار یه نفری مونده ممکنه که اون هم بره و پس لرزه داشته باشیم. این یک مجروح یا یک کشته به دو نفر مجروح و دو نفر کشته تبدیل میکنه. لذا برای ما های اهمیت این، خب اگر کسانی که با این سازوکاری که فراهم شده در یک حادثه برای پاسخ به طور داوطلبانه و بدون چشم داشته هیچ گونه وجهی دور پیدا میکنن با اون ساز و کار، خدای نکرده اگر در مسیر کار دچار عارضه بشن، جان خودشون از دست بدن، به عنوان فداکار خدمت هم دیه پرداخت میشه، هم خدمتشون مستمری به خانواده هاشون. این داریم کار میکنیم، چون برای بار اول هست یه مقداری جراحش ممکنه سخت بشه. پیگیری مسببات دولت در زمینه تأمین اعتبار برای مردم‌های مختلف در راستای مدیریت بحران و این کار بسیار بزرگی است و دائمی است و مستمر هست. و همونطوری که باز عرض شد من تأکید بکنم، بحث پیشگیری است که به طور مستمر پیگیری میشه. البته این بحث پیشگیری هم فقط نگاهی نباید باشه که به هر جهت اعتبار لازمه. ببینید ما یه خونه رو داریم میسازیم و تلاش بکنیم آیین‌نامه 2800 رو رعایت بکنیم و تأکید بکنیم به مهندس ناظر که دقت لازم رو در این بخش داشته باشه. ما گاهی این اقدام رو انجام نمیدیم، فکر میکنیم که برنده شدیم، در این حالی که خدای نکرده اگر حادثه پیش بیاد به اتفاق بیفته اون زمان کاملا بازنده ایم. اجرای آیین‌نامه ساخت و ساز آیین‌نامه 2800 قطعا زیر اون صف کسی جان خودش رو از دست نخواهد داد. اینا همه مسائلی است که پیشگیری باید توجه بکنیم، نظام مهندسی در ساخت و ساز توجه بکنه، شهرداری ها باید توجه بکنن، خود مردم عنایت لازم رو داشته باشن و نهایت بس آموزش. و آموزش هم برای مردم هم برای مسئولین. ما الان آمادگی خودمون رو ایجاد کردیم و این تغییراتی که در دولت اتفاق افتاده و میافتاده میشه، ما اینایی که مستقر شدن و استقرار پیدا کردن بتوانیم آموزش لازم رو مدیرانی که لازم هست ما در زمینه مدیریت بحران انشاءالله داشته باشیم و خود مردم از کانال های مختلف من جمله صدا و سیما شما هم بتوانیم در این بخش خیلی موثر باشید. اگه مردم واقعا مخاطرات رو خوب بشناسن، پیامده های اون رو بدانن، خیلی میتوانن تغییر رفتار بدن در زمان حادثه و بسیاری از خسارت جانی در وله اول و مالی رو ما بتوانیم کاهش بدیم.
بله خیلی متشکرم جناب نجار برای شما و همکارانتون در سازمان مدیریت بحران.
شرم گفتن که من
بله خیلی
حادثه و بزرگا رو گفتم.
بله.
همکاران ما هم در حال ارزیابی هستن، باز هم اگر نیاز باشه در هر زمانی در خدمت مردم دستگاه های اجرایی مربوط و ما در کنارشون خواهیم باشیم.
انشالله خیلی متشکرم. با جناب علی خداحافظی میکنم.
موفق
شب شما بخیر باشه.
شب بخیر.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون کردیم. آقای اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در این بخش گفتگویی با ما همراه. خب عزیزان شنونده، پرسش پیامکی رو خدمتتون مجدد عرض میکنم. خواهش میکنم که با ما در این برنامه مشارکت داشته باشید و نظرات خودتون رو به ما منتقل بفرمایید. انتظار شما از ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت‌ها چه هست؟ گزینه یک نظارت مستمر بر بازار، گزینه دو رسیب تخلفات و گزینه سه هم قیمت‌گذاری واقعی. شنونده‌ای خانم سلطانی پور از کرمانشاه گفتن که من گزینه سه رو انتخاب میکنم، یعنی قیمتگذاری واقعی. شنونده عزیزی به نام آقای شیروی از هندیجان اگر اشتباه نکنم گفتن که من هر سه گزینه رو انتخاب میکنم. عزیز شنونده با صرف 912 که اسم فامیلی و شهر سکونتشون رو نگفتن، چهار شماره آخر 1562 گفتن که من هم گزینه 3 رو انتخاب میکنم، و شنوندگان دیگری که حالا محبت کردن و پیام دادن، انشاءالله در فرصتهای آتی باز هم در خدمت شما خواهیم بود و پیامک های شما رو میخونم. خب عزیزان شنونده، با دریافت و نصب برنامه کابود ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو میتونید برنامه های ما رو هم از این طریق بشنوید. خب عزیزان شنونده، همطور که در بخش قبلی برنامه خدمتتون اعلام کردم، بنا به اعلام سخنگوی دستگاه قضا ولی الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، و احمد عراقچی معاون بین‌الملل وقت بانک مرکزی به ترتیب به 10 سال و 8 سال حبس محکوم شدن. یه فایلی رو با هم میشنویم، برمیگردیم با مهمان برنامه در این خصوص بیشتر صحبت.
متهم ردیف اول آقای ولی الله سیف فرزند رضا که در واقع رئیس وقت بانک مرکزی هستند، به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق غیرقانونی ارز به 10 سال حبس محکوم شده. سید احمد عراقچی فرزند سید مرتضی معاون وقت بانک به 8 سال حبس محکوم شده. سالار آقاخانی فرزند فیروز به 13 سال حبس بابت مشارکت در این جرم و 3 سال حبس بابت پرداخت رشوه محکوم شده. میلاد گودرزی فرزند قدرت الله به 6 سال حبس محکوم شده.
خب عزیزان شنونده، این فایلی که شنیدید صحبت‌های آقای ذبیح‌الله خدایان بود، سخنگوی قوه قضاییه. همین که ارتباطتون برقرار هست با جناب حجت الاسلام دکتر سید کاظم موسوی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای موسوی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام بر حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه خوب شما.
خیلی متشکرم جناب موسوی. خب امروز خبری که اعلام شد در مورد به حال محکومیت رئیس کل سابق اسبق بانک مرکزی و معاون وقت ایشون، خب نشون داد که به حال دستگاه قضا همچنان در مسیر عدالت ورزی و برخورد به مفاسد اقتصادی جدی هست. به نظر شما آثاری که این گونه برخورد ها میتونه در جامعه داشته باشه چگونه است، و چقدر به حال ما باید به سمت پیشگیری حرکت بکنیم که به حال اون منافذی که ممکن هست منجر به مفسد اقتصادی بشه اونها رو جلوشو بگیریم که به حال کشور دچار خسارت و خسران بزرگ نشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولین روز و آغازین روز شروع ولایت و زعامت حضرت مولانا ولیعصر رو به همه ولایت مداران، خاص مجاهدان خاموش کشور تبریک عرض میکنم، و حضرت عالی شایعت کردید در این زمینه زحمت کشیدید. من قدردانی میکنم از خود شما و همکاران خوب خود شما که این موضوع رو فرمودید. ما باید بدانیم که اگر در نظام جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنیم، اجرای عدالت در نظام جمهوری اسلامی یکی از برنامه‌های خوب قوه قضاییه است. قوه قضاییه انصافاً در هر از چندگاهی از این کارهای خوب خودش رو نشون میده و مردم رو به سمت سوی آرامش و امنیت و اطمینان خاطر در جهت اینکه مبارزه با مفاسد مخصوصا با مفاسد اقتصادی برخورد میکنه به مردم نشون میده که ما هستیم و نگران این نباشید که اونهایی که دنبال ایجاد فساد مالی هستن و یا اختلاس و یا اینکه بی توجهی به بیت المال هستن ما با اینها برخورد خواهیم کرد. فلذا مجلس هم به عنوان سنگر تقنین به شما عرض کنم که بارها و بارها دولت جناب آقای دکتر روحانی رو ما ماده 234 اش کردیم. ماده 234 همون ترک فعل است، یعنی این که مسبباتی رو ما انجام دادیم و رئیس مجلس به عنوان رئیس قوه به رئیس قوه اجرائیه ابلاغ کرده، اما دولت نسبت به اجرای اون استنکاف کرده است. این میگن ماده 234.
بله.
بله، وقتی که استنکافی پیش میاد نتیجتاً ما میخواییم بگیم که آزون بالاخره اینو به قوه قضاییه ارضا بکنیم، چون بالاخره قوه قضاییه تنها منبعی است که تنها در حقیقت اون مأخذ و منشأ است که میتواند به اظهار تظلم مظلوما جواب بده، پاسخ بده. ما هم بدانید که بالاخره بارها و بارها، یعنی نزدیک من اشتباه نکنم 4-5 بار مال کمیسیون اقتصادی مجلس از ما بواقی هم بالاخره از کمیسیون‌های دیگر حدودا نزدیک 19 الی 20 بار دولت گذشته رو ماده 34 اش کردیم انجام ندادن. فلذا وقتی که اینا انجام نمیدن، جناب عسکری، وقتی که دولت بی توجهی میکنه به مسببات مجلس یا ترک فعل انجام میده، همین جور چیزهایی که بالاخره برای آقای سیف یا برای آقای عراقچی سخنگوی محترم قوه قضاییه بیاناتی که داشتن و شنوندگان خوب برنامه شما استماع فرمودن، این جور چیزها بالاخره پیش میاد. لذا به نظر من جناب آقای سیف، جناب آقای عراقچی باید جواب میدادن و باید میگفتن که بالاخره این ارز کشور رو چجوری قاچاق بالاخره بیرون بردن، یا اینکه دادن ارز کشور رو به کسانی که آن سوی مرز برده و بر نگردوندن.
بله.
که الان مردم ما، مردم نجیب ما، شریف ما نسبت به معیشتشون الان با مشکل مواجه شدن.
درسته.
مردم شریف ما در کالای اساسی به مشکل مواجه شدن. شما حساب بفرمایید بالای 20 میلیارد دلار در آن سوی مرز هست. وقتی 20 میلیارد دلار در آن سوی مرز هست اینو بر نمیگردونن، یعنی ما با مشکلات عدیده‌ای در ارتباط با تأمین معیشت مردم و کالاهای اساسی به مشکل برخوردیم که الان هم شاهد این موضوع هستیم. مردم ما مردم نجیبی هستند، مردم شریفی هستند، مردم ولایت مدارند.
حاجا ما یک دقیقه فرصت داریم، خواهش می‌کنم.
بله، تمام کردم، تمام کردم. مردم جونداده، جوانداده، شهیدداده هستند. آیا در شأن مردم ماست که مثلا الان تو این کشور بالاخره جهزت آیت الله رئیسی همشه الحمدلله انشاءالله این امیدواری هایی که داده بالاخره به جامعه و کابینه آقای دولت جناب آقای رئیسی که ما هم بهش کمک میکنیم و کمک خواهیم کرد، آیا در شأن این مردم هست که بالاخره مثلا برنج از قیمت مثلا 25-30 تومن بره بشه مثلا 50,000 تومن 60,000 تومن، یا مثلا پنیر که بالاخره خیلی هم چیز مقوی هم نیست برای مردم، صبحانه مردم 50,000 تومن؟ اینا من به نوبه خودم به عنوان یک نماینده ولایت مدار و اصولگرا و خادم مردم از مردم اظهار شرمساری میکنم و شرمندگی میکنم که مردم باید ما رو ببخشن. اگر مردم ما رو نبخشن ما خیلی گناه بزرگی کردیم. بالاخره در هر حال معیشت مردم و تعیین بالاخره رفع مشکلات مردم، رفع روزوی مشکلات مردم از اوزه به واضبات هست.
بله،
ما هم انشاءالله در آینده برنامه های خوبی در این زمینه خواهیم داشت.
درود بر شما.
البته عرض کردم شأن مردم ما و جایگاه مردم ما خیلی بالاست، انشاءالله در خدمتشون خواهیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از توضیحاتون جناب موسوی بزرگوار. با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار. از آن شنونده نگاهی داشتیم به محکومیت رئیس کل اسبق و معاون پیشین بانک مرکزی به حبس‌های 10 و 8 سال حجت الاسلام دکتر سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس. در این بخش با ما همراه بودید. خب در همین رابطه ارتباطتون هم برقرار هست با حجت الاسلام آقای نوروزی از اعضای کمیسیون حقوق قضایی مجلس. آقای نوروزی سلام، بر شما شب بخیر.
جناب عسکری، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. می‌خواستیم ارزیابی شما رو هم بشنویم، در خصوص به حال محکومیت قطعی آقای سیف و آقای عراقچی، رؤسای کل اسبق و معاون بین‌الملل بانک مرکزی، که امروز طبق صحبت‌های سخنگوی دستگاه قضا به 10 سال و 8 سال حبس محکوم شدن. به نظر شما آثار این گونه آرای قاطع در دستگاه قضا برای برخورد با مفاسد اقتصادی چگونه است؟
بله، عرض کنم که این محکومیتی که 8 سال و 10 سال و 13 سال برای افرادی که در واقع با خوشبینانش اینه که با رفتار و کارهای غیر اصولی و غیر منطقی خودشون یک خللی در بازار پولی و بانکی کشور ایجاد میکنن، روانه کردن ارز بی‌منطق در بازار و به طرز پنهانی و دادن ارز به دست افرادی که بدون برنامه ارز رو پخش کنن بین 15 تا صرافی، و هدف اونها حالا این بوده که یه جوری قیمت ارز رو بیارن پایین و کنترل کنن بازار رو اونطوری که اونها میگن، و که درست نیست. ما باید نظام اقتصادی کشور و گروه اقتصادی رئیس جمهور طوری برنامه ریزی بکنن و کار بکنن که به طور هماهنگ، یعنی نفت و گاز و کشاورزی و وزارت اقتصاد و وزارت سمت و تعاون، همه طوری حرکت کنن که عمل کرد بازار رو کنترل کنه، نه پخش پول و نه ضایع کردن پول و ارز، و اون طوری که حالا از محتواهای پرونده ما شنیدیم که در واقع پول رو در اختیار افرادی قرار دادن که اونها تزریق بکنن به بازار ارزی و صرافی کشور، که نتیجهش گرانتر شدن ارز بشود، نتیجهش چیزی جز همین حبس و محکومیت و زندان و انفصال از خدمت نخواهد بود. یعنی هر قاضی عادل و دلسوز به حال نظام کشور طبیعتاً چنین مجازات رو برای این متخلفین در نظر خواهد گرفت. به هر حال باید در مملکت ما اصولاً باید کسانی که باعث به هم ریختگی و آشفتگی در بازار می شوند، چه رئیس جمهور، چه شخص اوله، چه رئیس بانک مرکزی، مقامات عالی، یه جایی پاسخگو باشند تا چنین مسائلی رخ نده. خیال نکنن افراد 4 سال 8 سال رئیس جمهور میشن، هر کار میخوان بکنن و مملکت رو به هر ناکجا آبادی بخوان برسونن و کسی هم به اونها کاری نداره. حالا ما خوشحال هستیم که محاکمات تا سر حد بانک مرکزی، مسئول بانک مرکزی آمده. انشالله امیدواریم روزی باشه که رئیس جمهور و معاون اول اینها واقعا مورد بازخواست و محاکمه منطقی و دقیق قرار بگیرن، مثل همین محاکمه که آقایون خیال نکنن که اگر حالا رأی رو آوردن شدن رئیس جمهور، اینها مختار تامن و میتونن بالاتر از رهبری و نظام و مردم حرف بزنن. رئیس جمهور یک سرباز نظامه،
بله،
باید واقعا به قوانین مجلس عمل بکنه و اگر کاری میخواد بکنه باید با مجلس در میان بگذاره. اینکه رئیس بانک مرکزی، معاونان ایشون خارج از مسائل کمیسیون برنامه بودجه، کمیسیون اقتصاد و اینها بخوان کاری رو انجام بدن که کسی بی‌خبر باشه و بعد نهایت اون آشفته بازاری باشه که هنوز هم ادامه داره، نتیجهش همین محاکماته و ما واقعا دست مریزاد میدیم به قضات فهیم و سخت‌کوشی که چنین جسورانه به محاکمه این افراد متخلف میپردازن. اینم به نیابت از مردمه، مردم و نظام اینو از ما میخواد، مگر ما کشورمون پارلمانتاریستی نیست؟ خب بیز بانک مرکزی حرف داره، سخن داره، باید در آن بودجه با کمیسیون اقتصاد در میان بگذاره، تصمیم بگیرن. اوغلای قم، مرکز پژوهش‌ها، مرکز تحقیقات ریاست جمهوری، همه گرد هم جمع بشن و یک تصمیم واحد، این که دو نفر بنشینن، بعد عرض کنن که یک کاری انجام بدن، پول رو به جایی ببرن و اونا جایی سپرده بکنن و النهایه حالا این بخشی از چیزیه که اون تشخیص داده شده، بخش دیگرش فراتره. لذا علی حالا ما به بحث اقتصاد و بحث کنترل پول و نظام بازار چیزی نیست که با اون بشه شوخی کرد.
درسته.
بدون برنامه هر کار رو انجام داد. البته خود آقای رئیس جمهور هم باید اجازه پاسخ بدن، چرا یک کسی که دولتی نیست، رئیس یک بانک بخش خصوصی، یک مثلا رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامیان که دولتیه و باید مجلس پاسخ بده. لذا این مسائل از مسائلیه که باید دقت بشه و ما از این جهت خوشحال هستیم، نه از باب زندانی کردن دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر، از این باب خوشحال هستیم که همه مسئولین کشور بدانن که یک پناهگاهی هست برای مردم به نام قوه قضاییه، به نام مجلس، که نگاهبانی میکند از اهداف کلان ملت.
بله، خیلی متشکرم جناب نوروزی نایب رئیس محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با شما خداحافظی میکنم. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، در خصوص محکومیت برخی از مقامات سابق بانک مرکزی به اتهام فساد مالی، گفتگوی من رو شنیدید در بخش اول با حجت الاسلام دکتر سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و در بخش دوم هم حجای نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پاسخگوی پرسش‌های ما بودن. سریع هم بزنیم به سامانه پیامکی 301035 جایی که شما محبت کردید نظرات خودتون رو با ما مطرح کردید. حبیب عباسی از ارومیه گفتن که هر سه گزینه رو انتخاب میکنم. شنونده دیگری با 0922 4 شماره آخر 9044 گفتن هر سه مورد رو انتخاب میکنم. شنونده دیگری تحماسبی از تهران گفتن که با سلام احترام هیچ کدوم رو انتخاب نمی کنم، چون به حال گزینه های شما مثل یک بیمار سرطانیه. حالا توضیحاتی رو دادن، نهایتش گفتن که به حال تا زمانی که کسانی که با رانت و پارتی بازی بر سر گلوگاه اقتصادی و انحصارات و اینها نشستن، مبارزه با فساد و در واقع کنترل بازار و اینها به راه به جایی نخواهد برد. به حال ما به احترام نظر این عزیز شنونده پیامشون هم خدمتتون قرائت کردیم. خیلی متشکریم از همراهیتون. 9:58 دقیقه است، به ثانیه‌های پایانی برنامه رسیدیم. از همراهیتون سایمان سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
شب شما بخیر هموطنان گرامی، آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید و خوشحالیم که شما شنونده این شبکه رادیویی هستید. همکارانمون آماده میشن تا لحظاتی دیگه برنامه گفتگوی فرهنگی رو تقدیم حضورتون بکنن با موضوع رتبه بندی ناشران. لطفاً با این برنامه همراه باشید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من نمید. حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی